وبه نستعين. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امر نهم، هشتم بررسی اندراج صلات و غصب در عنوان حرکت. یکی از بحث‌های مهمی که محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه دارم در باره مقدمات برهان بررسی ارتباط صلات و غصب یا اشتراک صلات و غصب در مفهوم حرکت، که گویا این هر دو عنوان تحت یک جنسی مندرج بشوند به نام حرکت. توضیح بس. در ابتدا اشاره کوتاهی نسبت به معنای حرکت داشته باشیم و بعد ببینیم که حرکت مقوله هست یا مقوله نیست، میتواند جنس باشد یا نمیتواند. بنابراین ابتداءً یک توضیح مختصری درباره معنای حرکت باید داده شود. به طور خلاصه حرکت عبارت است از سیر الی کمال، رفتن به سوی کمال یا تکامل حرکت است. و حرکت دارای دو عنصر است. هر یکی از این دو تا عنصر منتفی بشود، توضیحی درباره معنای حرکت و تطبیق آن به حرکت خصبی و حرکت صلاتی. ابتداعا معنای حرکت، حرکت دارای دو، حرکت عبارت است از سیر الی کمال و این عنوان دارای دو عنصر است که بدون این دوتا عنصر حرکت انجام نمی شود و صورت نمی گیرد. این دوتا عنصر عبارتن از عنصر بالقوه و عنصر بالفعل. اگر بالقوه وجود نداشته باشد، قابلیت استعداد برای راه افتادن وجود ندارد. اگر حالت بالفعلی در کار نباشد، هدف و جاذبه برای حرکت وجود ندارد. و از این رو گفته می شود که حرکت همیشه تکاملی است، از قوه به فعل است و مسیر الی الکمال. و بعد هم یه مطلبی در معقول گفته شده بود که الان هم هست، مورد ملاحظه قرار گرفت، و آن این بود که گفته می شد یک حرکتی داریم تحت عنوان حرکت قهقرائی، که حرکت قهقرائی از مرحله فعل بر می گردد به سوی حالت انفعالی، مثل سیبی که کامل بشود و بر می گردد به حالت پژمرده شدن و تا سرحد گندیده شدن و از بین رفتن، حرکت قهقرائی است. این در معقول هست، ولی در تحقیق آن زمانهایی که با فلسفه کما بیش در ارتباط بودیم گفتیم که حرکت قهقرائی معنی و مفهوم ندارد، بلکه در همون حرکت قهقرائی هم سیر به سوی کمال است. کمالات بالقوه ها و بالفعل ها فرق میکنند. سیبی که کامل شد دور تکاملی خودش را در یک فصل کامل کرد، فصل دیگری شروع می شود بالقوه و بالفعل. بالقوه به سوی خراب شدن متلاشی شدن، بالفعلش اون خرابی کامل، اون هم مسیر کمال است. بنابراین در معقولم اگر دیدید که حرکت قهقرائی هست، اون رأی بعضی از پا افتاده ها رو هم ملاحظه کنید که حرکت قهقرائی نداریم. و اما
استاد معلوم به حرکت هشت چیز بود، مسافت و
بینا اینجا ما به طور گفتم اشارتی میکنم، الان فلسفه درس نمیگم. یک مقداری که زمینه بحث برای بیان محقق نائینی آماده بشد، اون نکته های اصلی رو میگم. برای شما بگم بعد از اینکه این حرکت رو تعریف کردیم، داشته باشیم که حرکت تا چه حد و تا کجا و تا چه اندازه هست. حرکت چه مفهومی است و چه مقوله است. در این رابطه عنایت کنید، یادداشت کنید، حرکت عبارت است از وصف ذاتی ممکنات در عالم امکان. حرکت یه وصف فراگیر است، تمامی موجودات امکانی در پوشش حرکت است. هیچ چیزی خالی از حرکت نیست. البته شرحش که در جاش هست که ما به الحرکه، ما الیه الحرکه و ما فیه الحرکه، اینا بحثای تفصیلی معقول هست، کلیات. این خط معلومات برای ما لازم باشد. تمامی موجودات عالم یا حرکت قهری، یا به اصطلاح منظور از قهری یعنی بدون اراده، دارند یا حرکت برخواسته از اراده است که گفته می شود حرکت بالاراده فقط اختصاص به انسان دارد. و در بحث الهیات و عقاید یکی از آیات خدا هم این است که تنها انسان دارای اراده است. چرا؟ علم که جواب نمیده. این همه حیوانات، این همه موجودات، لا تعد یک قلمش در جنگل چین 40 میلیون نوع پشه 20 سال پیش ثبت شده، یک قلم لا تعد. همه مقهورن، حرکت دارن، حرکتش مسخراتون به امره، به تعبیر استادان العلامه شیخ صدر قدس الله روز. یک موجود دارای حرکت است، دارای حرکت ارادی هست که فقط عبارت است از انسان. این از یک سو آیت خداست، آمد اینجا به خدا، ولی حالا چه؟ بحث اصلی شروع شد. اما از یک سو این تنها موجود دارای اراده بودن آیت خداست، از سوی دیگر یک معمای علمی است. علم جواب نمیداد چرا بقیه حیوانات اراده ندارد، تنها انسان اراده دارد. بس در ارتباط حرکت با صلات و غصب هست. این توضیح مقدماتی است. جوابشو که گفته شده است این است که حرکت ارادی یک حرکت نیست که مرحله بالفعلش تکامل مادی باشد. حرکت ارادی حرکتی است که مرحله بالفعلش مقام قرب است، که مولانا میگه بار دیگر از ملک پران شود، آنچه آن در وهم نگر آن شود. بعد تنها که انسان موجود با اراده است، مدیریت هم دارد با دیگه. همینجا برگردم طرف درس که خیلی چیز میشد، معقولی زیاد نشد، و الا الان یه شعبه دیگه هم باز شد که کل موجودات که خلق لکم آمده است، لکم یعنی مسخرات، شما آقا و مدیرید و اراده دارید. این یک تفسیر برای اون مطلب هم هست. اون هم یه معمای علمی دیگری است. چرا انسان سرور کائنات شده است؟ خب اینجا زیاد شما را سرگردان نکنم، بیام به طرف اصل. حرکت در تو شرح علمی یا توضیح علمی، توضیح علمی حرکت علامت حیات هست. اگر حیات نباشد حرکتی نیست، حرکت ها علامت حیات هست در این جهان هستی. از نظر معقول و منظور فلسفه حرکت سبب حیات است، حرکت سبب حیات است. به معنای دقیق حرکت یعنی شدن و برخوردها و رفع موانع تا رسیدن به کمال. خود حرکت در باطن یک مراحل تضاد را طی می‌کند، موانع را برمی‌دارد، به سمت کمال می‌رود. اینه که گرفتید، یک سؤالی که معما بود براتون حل شد که چه؟ لولا تضاد لما دام الفیض من مبدأ الجواد. فیض حیات، فیض افاضه فیض یعنی حیات. لولا تضاد یعنی این حرکتی که می رود حیات می آفریند. از این بیشتر شما رو اینجا معطلتون نکنم. نتیجه چه شد؟ با این شرحی که دادیم این شد که حرکت در حقیقت یک صفت ذاتی برای کل موجودات عالم امکان هست. که سؤال اینجا مثل اون آقا که سؤال اگر میکرد از جلسه بیرون میکرد، اینجا بحث در وسط بحث فلسفی سؤال دکنه که به قول آقای دکتر سیار از یک مسیر باریک حرکت میکنه، اگر تکانم بدید به هم میخورن. ازم حرکت در کل موجودات عالم حاکم است، لذا گفته می شود جهان، جهان از ماده از سنخ جهاندن و جهش، جهان یعنی کل هستی در جهان، در جهش و در جنبش است. این معنا رو برای شما گفتم تا چه بشن؟ تا یک نکته رو بگیریم که چه؟ حرکت یک عنوان فراگیر همه موجودات عالم و زیر پوشش قرار میدهد. امکان ها در عالم امکان و صفت ذاتی برای همه عالم امکان هست. اینه که گفتیم از اینجا اون فرمایش محقق نائینی پنجرش باز میشد. میفرماید حرکت یک مقوله نیست، حرکت یک مقوله مستقل نیست. داشته باشیم که تمامی مبادی که شرح دادیم همه مبادی مساوی با مقولات نیست. بعضی از مبادی مثلا حرکت یه مبدأه ولی مقوله نیست. پیدا میشد چیزایی که مبدأ هست و مقوله نیست. در این رابطه برای آقای حسینی اینو گفته باشم، در زمان بحبوحه قدرت تدریس آیت الله عظما خوبی در نجف که سکاندار کشتی پرتلاطم اصول بود در اون زمان حدود 60 سال پیش، یک خطیب بسیار بلند پایه از ایران به نام آقای راشد
تربتی،
ملاباس تربتی، اونقدر خطیب غنی شد که در دنیای فارسی زبان نفر اول یا دوم شما سنتون نمی کشد. در اون زمان بحث بود که آقای فلسفی غنی تر است یا آقای راشد. در پس فلسفش خوب بود، معقولش تعریف داشت، با انشتین و اینا تبادل نظر رو اینا داشت در بحث تا این حد. نجف آمد پای درس آقای خویی، از بحث بیع و مال و اینها شد. کلمه مال که رسید، آقای راشد گفت که سیدانا مال از چه مقوله ایست؟ یک دید در بحث معقول دارد، کلمه مال مقوله هست نیست، اگر هست از چه مقوله، یک پیچه دارد. گفت مال از چه مقوله ایست؟ سیدان استاد فرمود مال مقوله نیست. گفت نمی شود استاد، ما هیچ چیزی نداریم در عالم امکان که تحت یک مقوله نباشه، نمی شود. آقای خویی فرمود که چرا می شود؟ خدای متعال تحت مقوله نیست، خارج از مقوله است. آقای راشد گفت که باری تعالی لعلوهی فوق المقولات. سید الخوی به سرعت فرمود مال و دنیا لدنوهی تحت المقولات. این هم یک لطیفه بحثی بود و یک قدرت بیان بود که برای شما گفتم. نتیجه چی شد؟ تا الان گرفتیم که حرکت مقوله نیست، صفت ذاتی شامل و فراگیر. این مطلب رو که گرفتیم و کامل شد، عنایت کن بیاییم پایین به متن. متنی که 427 کتاب فوائد الاصول جلد 1، محقق نائینی قدس الله نفسه و زکیه، می فرماید توهمی شده است که عنوان صلات و عنوان غصب مندرج باشن تحت یک جنس عالی. اون جنس عالی عبارت است از حرکت. یک حرکت شامل غصب و صلات جنس است که یک فصلش می شود غصب، یک فصلش می شود صلات. بنابراین تمام آن رشته هایی که گفته بودید پنبه شد. این غصب و صلات اتحاد در جنس پیدا کردن. شما می فرمودید که عنوان صلات و غصب دو مبدعی است که با هم ترکب ندارن، ترکبش ترکیبش ترکیب انضمامی است، نه تحت یک جنس قرار می گیرن و ترکیب می شود اتحادی. وحدت در جنس یک وحدت حقیقی است. این اشکال مطرح شده است که ظاهر بسیار خوبی دارد. محقق نائینی در جواب این اشکال اقنایی و الزامی جواب می داد. اما جواب اقنایی می فرماید که امکان ندارد که یک جنس دارای دو فصل باشد و الا موجب خلف می شود. شیئیت شیء شنیده اید؟ شیئیت شیء به صورتهی در حقیقت میگیم چه؟ تشخص و ماهیت، تحقق ماهیت فعلی شیء به فصلهی. یک ماهیت یک جنس یک فصل دارد. مثلا از باب تقریب ذهن، انسانی که یک چهره دارد، چهره روبرویی، که اون در حقیقت تشخیص حدود و ثغور برای اون یک شخص انسان هست، همون انسان در همون آنی که دارای یک چهره و نما هست، دو تا نما قطعا نمیتوند داشته باشد. خلف است و از محالات قطعی است. بنابراین میفرماید اگر حرکت و جنس فرض کنیم، بگیم غصب و صلات دو تا فصل میشود برای این جنس، لازمش اینه که یک جنس تفصل، به تعبیر ایشان یک جنس تفصل به دو فصل داشته باشد، و این از محالات محال بودنش هم گفتم که خلف امکان ندارد. اما اگر حرکت رو عرض فرض کنیم، بگیم عرضه، جنس نیست، ولی عرضی است که معروض می شود برای غصب و صلات، این هم کار ناممکنی است. چرا؟ برای اینکه به هیچ وجه عرض نسبت به عرض دیگر معروض نیست و نمیتواند باشد. برای اینکه تعریف عرض فقط قائم لغیره هست، خود عرض، و چیز دیگری روی اون عرض، قیام اون عرض بکنن امکان ندارد. این جواب جواب اقنائی بود بر اساس تحلیل عقلی. اما جواب الزامی این است که می‌فرماید حرکت در واقع مقوله مستقل نیست، بلکه حرکت در هر مقوله عین اون مقوله است. حرکتی که در وضع هست عین همون وضع هست، و حرکتی که در عین هست عین همون خود عین هست، چیزی جدا نیست. با شرحی که داده شد، صفت ذاتی تمامی موجودات و اختصاص به خود اون موجود، صفت ذاتی موجودات مختص به خود اون موجود که کامل کامل بشود. با این شرحی که داده شد معلوم شد که اون توهم جا ندارد و اندراج غصب و صلات تحت عنوان حرکت معنی و مفهومی ندارد. امر نهم بررسی تطبیق عنوان غصب و صلات با مقولات باید بررسی کرد که صلات و غصب از چه نوع مقوله است، مقوله هست یا نیست، یا از چه نوع مقوله است. در این رابطه آنچه که تحقیقا معروف هست این است که صلات از مقوله وضع هست. منظور از مقوله وضع چیه؟ از صاحب رأی این باب سوال کنیم. محقق طوسی کتاب تجرید الاعتقاد صفحه 215 با شرح علامه حلی می‌فرماید که وضع عبارت است از الهیئت التي تعرض للجسم، یک هیئت و شاکلهی که برای یک جسم میاد اون به این بهش وضع. علامه حلی در همان منبع قدس الله انفسه می فرماید که وضع مثل قیام برای انسان در یک ساختار خاص که رأس به فوق قرار می گیرد، رجل به کف زمین، این شاکل می شود وضع. اگر عکسش بشد میگیم وضع قیام نیست، وضع قیام این وضع. سوال شما رو بعد از درس، شما رو دوست دارم چون در بحث فلسفی وسط سوال نکنید که به هم نریزد. بنابراین وضع رو فهمیدیم. این مقوله، این صلاتو که گفتند از مقوله وضع هست، فقها صاحب جواهر قدس الله نفسه و زکیه کتاب جواهر جلد 10 صفحه 74 می فرماید از صلاتو هیئتون خاصه، می شود از مقوله وضع. و می فرماید که غصب از مقوله عین هست. منظور از مقوله عین چیه؟ باز هم از صاحب نظر فن سوال کنیم. ملا صدرا صدر المتعلهین رحمه الله در کتاب اسفار جلد 4 صفحه 116 می‌فرماید که وضع، می‌فرماید که عین عبارت است از قرار گرفتن یک شیء در یک مکان خاص، این می‌شود عین. محقق نائینی می‌فرماید که هرچند مختار ما این است که چه که صلات از مقوله فعل باشد، ولی معروف و صاحب جواهر میگن از مقوله وضع هست. بعد میفرماید فرق نمی کند از مقوله فعل باشد یا از مقوله وضع، مطلب برای ما معلومه. چه مطلب؟ گفتیم مقولات بساطتاً ترکب ندارن، صلات از مقوله وضع، غصب از مقوله عین اصلا به هیچ وجه با همدیگه ترکب ندارن. ترکیب و جمع شدن به معنای یک مرکب حقیقی بین این دو عنوان امکان ندارد. بنابراین پس از این که این مطلب گفته شد، یک سؤال و جوابی را هم کامل کنیم و نتیجه بگیریم و انشاءالله از بیان محقق رائینی بریم بیرون به بیان دیگه برسیم. می فرماید پس از آن که شما گفتید که صلات و غصب اصلا با هم دیگر ارتباط ندارند و بساطت کامل دارند و متضاد هستند، پس ترکیب انضمامی از کجا آمد؟ پس اصلا از ترکیب انضمامی هم باید رفعیت کنید. شما قائل به ترکیب هستید، اونطور میگید ترکیب ترکیب انضمامی است، پس اصلا ترکیب انضمامی هم در کار نباشد. در جواب میفرمایند که ترکیب انضمامی وجود دارد، ولی که معنای ترکیب انضمامی این است که دو جز یا دو عضو ترکیب یافته منظم شده دو هویت مستقل داشته باشد. در اینجا میگیم صلات یک حقیقت و یک هویت است، ترکیب شده با غصب، ترکیب انضمامی غصب می شود از مشخصات صلات. هر طبیعتی که در خارج وجود بگیرد مشخصاتی دارد و مشخصات طبیعت در حیز طلب قرار نمی گیرد، جزء ماهیت مطلوب نیست. مشخصات خارجی جزء ماهیت مطلوب نیست. بنابراین این حرفی، این توهمی که گفته می شود پس با اختلاف ما هوی و اختلاف هویتی اصلا ترکیب انضمامی نیست، نه، معنای ترکیب انضمامی این است که اختلاف هویتی داشته باشد و در حالت انضمام قرار بگیرد. یه نکته تکمیلی بسیار ظریف و خیلی خیلی عمیق باقی ماند اگه حوصله داری، و اون این است، پس عنوان بکنم برید تا فردا مطالعه بکنید، فعلا فکر نکنم در این وضعیت کرونا جوابش گیر بیاد، فردا برای شما میگم، دقیق هم هست، هر قدر مطالعه کردید اگرم جواب درست آوردید جایزه دارید، یعنی امکان جواب فعلا وجود نداشته باشد مگر که شیخ صدرایی باشد که برید ازش سوال کنید که اونو بود. در آخر کار سوال عمیقی نه، محقق نائینی می فرماید که این حرکت هایی که درباره صلات و غصب گفته می شود، منظور از این حرکت حرکت قیام و قعود و رکوع اینا نیست، بلکه حرکت صلاتی و غصبی است. چیه معناش؟ مگه حرکت صلاتی و قیام و قعود نیست؟ فهمش کاری مشکلیه؟ یا با روح شیخ صدرا احضار روحی قرار بدید، یا انشاءالله فردا تشریف بیارید تا جوابشو برای شما بگم. سلامتی آقای امام زمان، صلوات ختم کنید.